بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
القول في اقسام الخيار وهي كثيره الا ان اكثرها متفرقه والمجتمع منها في كل كتاب سبعه وقد انهاها بعضهم الى ازيد من ذلك حتى ان المذكور في اللمعه مجتمعا اربعه مع عدم ذکره به بعضها و نحن نقتفی اثرا مقتصر علی السبعه کالمحقق و العلامه قدس سرهما لان ما عداها لا یستحق عنوانا مستقلا اذ لیس له احکام مغایره لسایر فنقول و بالله التوفیق الاول فی خیار المجلس و المراد بالمجلس مطلق و مکان متبایعین این البی و انما عبر او عبر بفرق بالغالب و اضافت الخیار الیه اختصاصه به و ارتفاعه به انتظائه الذي قبل افتراع ولا خلاف بین الاماویت فی ثبوت آزد زیاد و نصوص بهی مستفیزه و الموثق الحاکی لقول علی علیه الصلاة والسلام اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يتفرقا مطروح او معول ولا فرق بین اقسام البيع و انواع المبيع نه سيجيء استثناء بعض اشخاص المبيع المعتقه على المشتری و تنقیق و مباحث آزرخیار و مصفتاتی یحصل و به رسم مسائل مسئلتون لا اشکال فی ثبوت هیل متبایعین اضافان و اصلیین ولا فی ثبوت هیل وکیلین فی الجمله و هل یسقط لهما مطلقا خلاف قال فی التذکره لو اشترى الوکیل او باع او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بهما و بالموکلین مع حضورهما فی المجلس و الا فبالوکیلین فلوما تلوکیل و فی المجلس و الموکل و قائب انتقل الخیار الیه لان ملکه او اقوام ملک الوارث ولی شافعیت اولان احدهما انه یتعلق بالموکل والآخر انه یتعلق بالوکیل انتخاب. بحث در مسائل مربوط به خیار بود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما در باب خیار در چند مقام بحث میکنیم. اولا خود کلمه خیار لغتاً و اصطلاحاً چه معنایی داره؟ آیا خیار لغتاً به معنای اختیار داشتنه و اصطلاحاً هم که به معنای یک نوع اختیاره؟ آیا خیار عبارت است از ملک و فسخ العقد؟ این که طرف مالک باشد که عقد رو برهم بزنه و اختیار برهم زدن داشته باشه، و یا این که خیار عبارت است از اون حقی که شارع مقدس اسلام برای متعاملن در معامله ای که انجام گرفته است با شرایط خاصی در نظر گرفته. البته یک بحث دیگر هم گذشت و اون بحث این بود آیا خیار از حقوق یا خیار از احکام است و یا خیار یک نوع ملکیت، کما اینکه گفتم ملک و فسخ. اگر خیار رو ملک بدانی، قهرن به وارث منتقل می شود، قابل خرید، قابل فروش، قابل هر نوع معامله است. اما اگر خیار را از حقوق بدانی، در حقوق به طور کلی هر حقی قابل فروش و خرید نیست، یا هر حقی قابل حتی اثبات نیست. پدر بر فرزندش حق ولایت داره، مادر بر فرزندش حق اذانت داره، این حقوق قابل اثبات نیست، قابل فروش نیست. البته خیلی از جاها قابل فروش هست که میگن حق برزخیست بین ملک و حق، نه ملک تام است و نه حکم. بعضی ها هم گفتن خیار یک نوع حکمه، شارع مقدس اسلام حکم کرده که متعاملن میتوانن معامله رو برهم بزنن، مثل حکم جواز در عقد جائز یا حکم لزوم در عقد لازم، که اگر حکم بود حکم هم مطلقا نقابل اثبات است، نقابل فروش است، نقابل مصالحه است، نه به دیگری منتقل می شود، به ورثه منتقل می شود. نه، شارع مقدس اسلام این اجازه و این ترخیص را به اشخاص خاصی در شرایط معینی داده است. خب اینا بحثاییست که باید در جای خودش منطقهن و مبسوطن بحث میشه. مسئله بعدی که اینجا مرحوم شیخ تذکر میدهن بعد از اون مباحث این که ما چند نوع خیار داریم، در این که اصل خیار مشروع است جای بحث، و در این که خیار مشروع متعدده و ما فقط یک نوع خیار نداریم، این هم مجمع علیه جای بحث نیست. منتها در تعداد این خیارها بین فقها اختلافه. مرحوم شیخ می‌فرمایند اون چرا که ما در کتب مراجعه کردیم و از فتاوای علما و اصحاب به دست آوردیم، مشهور بین فقها این است که انواع خیار به هفت نوع برمیگرده. ما هفت نوع خیار داریم یا هفت قسم خیار داریم. البته بعضی ها پنج نوع هم ذکر کردن، ولی غیر مشهوره. بعضی بیش از هفت نوع ذکر کردن، مثل مرحوم شهید اول در کتاب دمعه که وقتی انواع خیار را بیان می کند برای خیار 14 نوع خیار ذکر میکنه که اولین اونها خیار عرض شد که مجلسه و آخرین اونها خیار تفلیسه، که این 14 نوع رو مرحوم شهید اول در کتاب لمعه ذکر کرده که شیخ میفرماین که حتی شهید اول هم تمام انواع را به آخر نرسونده، یعنی غیر از اون 14 نوع ما انواع دیگری را هم داریم که اولین اونها خیار مجلسه. البته این مجلس که گفته می شود مراد از مجلس محل جلوس نیست، بلکه مراد از مجلس محل وقوع عقد، جایی که عقد انجام میگیره. حالا متعاقدین اگر در اونجا نشسته باشن به اون محل میگیم مجلس، و اگر چنانچه در حال مشی و راه رفتن معامله را انجام دادن میگن در حال عقد. اگر در وقتی که مستجعن خوابیده بودن معامله ای رو انجام داده اند، اون هم یک نوع زمان و وقت معامله است. پس مراد از مجلس اون حال و وقت و کیفیتی است که متعاملن در حال معامله معامله را در اون حال انجام میدن. منتها به این خیار گفته این خیار مجلس برای این که ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم اغلب موارد بی جاییست که متعاقدان می نشینند، صحبت می کنند، مقابله می کنند، در حال معشیه و در حال عصبت که ازتجا بسیار مصادیق اندکی نیست. چون غالب افراد بی در حال جلوسه به این جهت اون نادرها را ایشون ندیدن و از اول فقها گفتن خیار مجلس. و اصلا خیار را چرا اضافه به مجلس کردن که گفتیم مجلس همش محل نشستن نیست، یعنی محل وقوع عقد. علتش این است که اصلا شروع خیار با همون شروع گفتگو در مجلس و عقدی است که انجام میگیره، و انقضای خیار و تمام شدن مدت خیار به این است که متعاقدین از اون حالتی که در این عقد داشتن خارج بشن، از هم جدا بشن. پس چون مجلس در بد و مشروعیت خیار و در ارتفاع و انقضاء خیار مدخلیت داره، به این جهت خیار را به مجلس اضافه کردن و گفتن خیار و مجلس. عرشبت که مرحوم شیخ می فرماید در این که ما خیار داریم جای بحث نیست، و باز در این هم که اگر متعاملین اصیلین بودن، یعنی بایع و فروشنده هر دو مالکین بودن، اگر متعاقدین اصیلین باشن در این که برای این دو نفر خیار مجلس ثابت است، این هم جای بحث. ما اگر کسی اصیل نبود بلکه وکیل بود از طرف کسی که عقد بیع را انجام بدهد، آیا برای وکیل مطلقا خیار ثابته یا از وکیل مطلقا خیار ثابته یا تفصیل باید قائل بشیم؟ شیخ می فرمایند باید تفصیل قائل شد، برای این که بعض از انواع وکلا هستن که قطعا برای اونها خیار مجلس ثابت نیست. اگر موکل شخص وکیل را وکالت داده است، فقط در اجرای صیغه گفته صیغه بیع را بخوان، خب این دیگه وکیل در فسخ نیست. اما اگر به او وکالت داد که شما این معامله را انجام بده، خب معامله احکامی دارد، شرایطی دارد، ضوابطی دارد. یکی از احکام این است که برای متعاملن خیار ثابته. خب اینجا هم میتونیم بگیم برای وکیل خیار ثابت است، ولی با ترتیب. ولی در یک صورت قطعا برای وکیل خیار ثابته، و اون در جایی است که موکل در وقتی که به وکیل اذن میدهد برای عقد، تصریح بکند که شما حق فسخ هم دارید. پس اگر هم وکالت داد به اجرای عقد و هم وکالت داد به فسخ العقد، اینجا قطعا برای وکیل هم ثابت. خب جایی که برای وکیل ثابت بود، آیا برای موکل هم ثابت است یا نه؟ می‌فرمایند اگر موکل در محل عقد حاضر باشه، قهرن برای موکل هم ثابته، چون وقتی برای فرع ثابت شد، برای اصل به طریق اولا باید ثابت باشه. اما اگر در حین عقد غائب بود موکل، اینجا فقط برای وکیل خیار ثابته، دیگه برای موکل خیار ثابت نیست. منتها قبل از آنی که خیار را ازش استفاده بکند، اگر وکیل افتاد و مرد، آیا این حق الخیار منتقل می شود به موکل ولو موکل در مجلس نباشه؟ قد یقال که بله. چطور حق الخیار به ورثه منتقل میشه؟ در حالی که ورثه مالکیتشون مالکیت جدیده، تازه پیدا شده. به همون دلیلی که خیار از مورث به وارث منتقل میشود، به همون دلیل به طور اولا از وکیل به موکل منتقل میشه، برای این که در موکل، موکل الان حی زنده است و اصل اونه، و کسی که اصل باشد این اولاست به این که حق بهش منتقل بشه، تا وارثی که بعد از مرگ مورث تازه میخواد مالکیتش ثابت بشه. در هر حال عرض کنم که این یک نوع خیار. آیا این خیار در همه بیعها هست و در همه مبیعها هست، یا باید تفسیر قائل بشه؟ ظاهر امر این است که در هر بیع و در هر مبیعی خیار مجلس ثابته، مگر مواردی را که روایات استثناء کردن یا فقها استثناء کردن، که خود همین استثناء دلیل است بر اطلاع. یعنی غیر از این دو مورد، سه موردی که گفتیم، دیگه در هر بیعی و در هر مبیعی خیار مجلس ثابت بود. حالا یکی از اون مواردی که گفتن خیار مجلس ثابت نیست، جاییست که کالای خریداری شده بیاد در ملکیت کسی که نمیتواند مالک او بشه. مثلا کسی پدرش را بخواد عصبت که بخره، خب پدر را وقتی خرید، پسر بخواهد یا نخواهد، این پدر آزاد میشود. حالا اگر بخواد خیار برای این پسر ثابت باشه و معامله را برهم بزنه و پدرش بشود همون عبد فروشنده، این با فلسفه این که این آدم آزاد می شود با هم منافات داره. و یا این که فروشنده کافری است که قرآن را می فروشه، یا یک مسلمان را می فروشه، خب این معامله صحیحه، اما برای این متعامله حق الخیار نیست، چون اگر حق الخیار باشد باید دو مرتبه مسلمان را به کافر رد کرد، در حالی که کافر نباید سبیل و تسلط بر مسلمان داشته باشه یا تسلط بر مصحف و کتاب آسمانی داشته باشه. البته فروع دیگری هم هست که انشاءالله عرض خواهد شد. حالا شیخ می فرماین القولو، ترجمه القولو فی اقسام الخیار، بحث و کلام ما در انواع و اقسام خیاره و هیه کثیره. این انواع و اقسام خیار بسیاره، الا ان اکثرها، الا این که اکثر این انواع جمع نیستن، متفرقتون، بعضی در کتاب عتق، بعضی در کتاب بیع، بعضی در صلح، بالاخره یک جا خیارات جمع نشدن، عشبت که والمجتمع منها، اما چند تا از خیارها در اغلب کتب یک جا ذکر شده اند و اون چه مجتمع است از این انواع آب انواع برگرده، فی کل کتاب سبعتون، هفت نوع خیار داریم. وقد انها و مرحوم شهید اول انها این رو منتهی کرده و شمرده است و رفته جلو تا 14 تا، پس بنابراین به نهایت 14 رسنده است انها، بالاخره منتهی کرده است انواع را، بعضهم الی ازیت من ذالک به بیش از هفت نوع. حتی ان المذکور فی الدمعه، حتی این که شهید اول در کتاب لمعه مجتمعا اونی که ذکر کرده است 14، 14 نوع و 14 مورد رو مرحوم شهید اول ذکر کرده، تازه ما عدم ذکر هیل بعض. اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت، ظاهر این عبارت معناش این است که از اول گفته 14 تا، اما بعضی از این 14 تا را ذکر نکرده، در حالی که این مراد نیست. تمام 14 قسم را شهید در لمعه ذکر کرده، اولش خیار مجلس، آخرش هم خیار تفویض، که اگر چنانچه کسی مفلس شد و بیش از عرصت که بدهیش موجودی داشت، کالایی را بنده به او فروخته بودم، الان خیار مجلس دارم، آیا می توانم معامله را فسخ کنم و به اندازه سهمی که غرما می گیرن از این کالام بردارم، و یا این که نه من حق خیار دارم؟ میگم چون این مال مال منه و عین مال من هم موجوده، پس من حق به این مال هستم، معامله را فسخ می کنم و همه ی متاع را خودم برمی دارم، که به این خیار میگیم خیار تفویض. پس این عدم ذکر هیل بعضها، این که ایشون می فرماید بعض از اینها ذکر نشده است، یعنی غیر از 14 تا بازم انواع داشتیم، ایشونم تا آخر نرسونده، ایشون هم تا 14 تا رسونده. و نحنو نهتفی اثر المقتصر علی السبعه، ما اکتفا می کنیم به اثر کسانی که بر 7 تا اکتفا کردن، یعنی ما 7 نوع را ذکر می کنیم، مثل محقق اول رضوان الله علیه و مثل علامه هلی قدس سره. چرا؟ چون ما ادای این هفتا در احکام با این هفتا فرقی نمی کنه، هر حکمی که خیارات دیگر داشتن این هفتای دیگر هم دارن، پس ما همون هفتا که حکمش جدا و مستقل است ذکر می‌کنیم. لأن ما عداها، چون ما سوای هفتا لا یستحق و عنوانا مستقلا، این استحقاق این که یک عنوان مستقلی باشد نداره. چرا؟ از لیس لهو احکامون، چون برای اون مصادیق دیگر احکامی که مغایر با سایر انواع خیار باشه نیست، در حالی که خیار حیوان حکمش مغایر است با خیار عید، یا خیار عید حکمش مغایر است با خیار شرط و اشتراط، ولی اون هفتای دیگه این دوست. فنبولو و بالله توفیق، الاولو فی خیار المجلس، نوع اول خیار مجلس. مجلس که میگیم مراد از مجلس محل جلوس نیست، والمراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعن، اون محلی که متبایعن در اون محل بیع را انجام داده اند، این البیع. حالا ولو این در حال مجلس بودن و در حال جلوس بودن. و این نما عبر، پس چرا نگفتن خیار و مکان المتبایعن و گفتن خیار المجلس؟ میگن برای این که اغلب افراد بی در حال جلوس انجام میگیره، پس چون این فرد اغلب اصلا این اسم را انتخاب کردن. و انما عبره به فرد مکان، اون فردی که غالب است که همون مجلس باشه. خب چرا خیار را به مجلس اضافه کردن؟ گفتن خیار مجلس، در حالی که قاعده این بود بگیم خیار در مجلس است. چرا خیار به مجلس؟ میگه ملک مجلس است این خیار. بله، لاختصاصه، برای این که این خیار اختصاص به مجلس داره، تا مجلس هست خیار هست. و ارتفاعه به انقضائه، اگر مجلس منقضی شد خیار هم خود به خود چه می شود؟ مرتفع می شه. پس یکی به خاطر این که این خیار به مجلس مربوطه، یعنی مکان به، و ثانیاً و ارتفاع خیار، خیار مرتفع می شود، این بوی اول به خیار برمی گرده، به انقضاء این، به این که مجلس منقضی بشه، که این انقضاش الذی هو الافتراق، جدا شدن متبایعین از هم. و الا اگر از اون مکان جدا شدن اما از هم متفرق نشدن، بازم خیار چیه؟ ثابت بود. اینها یک متر یا دو متر بینشون فاصله بود، معامله رو انجام دادن، پا شدن، 10 کیلومتر هم رفتن، اما در بین این 10 کیلومتر فاصله اونها از اون فاصله در بین عقد بیشتر نشد، پس هنوز خیار باقی است. ولا خلاف بین الامامیه، اختلافی بین امامیه نیست، فی ثبوت حاضر خیار، در این که این خیار ثابت. و نصوص و بهی مستفیزه، روایات در این باب به حد استفاضه است، از تواتر کمتره اما از خبر واقع بشتن. با این روایت چه کنیم که ظاهرش این است که خیار مجلس ما نداریم؟ والموثق الحاکی، خبر موثقی که حکایت می کند قول علی را، که این خبر میگه حضرت علی این طوری فرمودن، اذا صفق الرجل علی البیع، اگر شخص بای صفقه، که این صفقه کنایه از اذا با است، یعنی وقتی فروخت، وقتی گفت به، سابقا با تصفیق این کار انجام می شده، حالا با گفتن به یا دست دادن فرق نمی کنه دیگه. اذا صفقه رجل، یعنی اذا اوجب رجل، وقتی ایجاب عقد را رجل کن، علل بی فقط وجب، اینجا بی واجب میشه، لازم میشه. و لم یفترقا، ولو هنوز هم از هم جدا نشده باشه. خب این روایت را مطروح ما ترکش میکنیم که این خلاف فتواست و این روایت طبیعتا ثابت شده، او معول، یا تعویلش میکنیم، میگیم که ثبوت دو معنا داره. در واقع تمام کار بیت با اون بیتو انجام میگیره، کار بیت تمامه، اما هنوز لازم الوفا نیست. کی لازم الوفا میشه؟ وقتی مجلس منقضی شد. پس این بگیم فقط وجبه، مراد از وجبه لزمه نیست، بلکه مراد از وجوب ثبوته. فقط ثبت البیت، بی انجام شده، اما این بی متزلزله، کی لازم میشه؟ وقتی تفرق حاصل شد. نه عجبت که ولا فرق در این که خیار مجلس در هر بیعی هست بحثی نیست و در انواع مبیع هست بحثی نیست. بله بعضی از افراد هستند که استثناء شده اند و در اونها، در اون مبیع ها خیار مجلس نیست. نعم سیجی و استثناء و بعض اشخاص فنید. اشخاص یعنی مبیعها بعضی هاش توش خیار بیعی نیست. کل معتقل المشتری، مثل این که مشتری کسی را بخرد که المعتقل، یعنی بخواهد یا نخواهد بر علیه او این آزاد میشه، چون آدم مالک عموده این که پدر و مادر باشه نمیشه. کل معتقه علم مشتری و تنقیه و مباحث حاضر خیار، اگر خیار مجلس را بخواهیم منقه کنیم و بررسی کافی انجام بدهیم و مثبتات خیار، خیار مجلس کجا ساقط می شود کجا ساقط نمی شود، یحصل و به رسم مسائل. مسئله یه لا اشکال فی ثبوت حیل المتبایعان، در این که متبایعان خیار براشون ثابته بحثی نیست، البته به شرطی که متبایعان اصیلین باشن، یعنی هر دو مالک باشن. در این که برای متبایعان مالکین خیار مجلس ثابته بحثی نیست. ولا فی ثبوت حیل الوکیلین، اینجا موکلین، وکیل این غلط، و در این که این خیار برای وکیلین هم ثابت است، اما برای وکیلین فل جمله ثابته، یعنی در تمام اقسام وکیل ثابت نیست بلکه فل جمله ثابته. اینم بحثی نیست. و هل یثبت لهما مطلقا، آیا این خیاری که برای وکیل ثابته هر جا برای وکیل ثابت بود برای موکل هم ثابت هست یا نه؟ آیا برای هر دو ثابت هست هر جا بود یا نه؟ و هل یثبت لهما مطلقا، خلاف در مسئله اختلاف، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو اشتر الوکیل، اگر وکیل بخرد او با یا بفروشد، او تعاقد الوکیلان، یا وکیلان عقدی را هر دو انجام بدهند، او بفروشد و اونم بخرد، او بگرد به تو اونم بگرد قبل تو، از منتو باید عقد باشه ایقاع نباشه. از وقت که تعلق الخیارو به خیار، هم به وکیلین تعلق میگیره و به موکلین، به موکلین هم تعلق میگیره، اما کجا به موکلین تعلق میگیره؟ مع حضوره ما فی مجلس، اگر این دو نفر در مجلس حاضر باشن، و الا اگر حاضر نباشن فقط برای وکیلین ثابته، و الا فبل وکیلین. فلو ما تل وکیل و فل مجلس، اگر در مجلس وکیل بمیرد والموکل و غائب و موکل غائب باشد، انتقل الخیار و الیه، خیار از وکیل میت منتقل می شود به مبکر قائم. چرا؟ لأن ملکه او اقوى من ملک الوارث، ملکیت مبکر قوی تر است از ملکیت وارث. مبکر سر جای خودش نشسته بود، این آقا که بیع رو انجام داد هیچ کاره بود، فقط صیغه را خون. و در اینجا باید حق منتقل بشه، در حالی که وقتی خود اصیل اگر میفروخت در زمان خیار میمرد، این خیار به وارث منتقل میشد، وارثی که بعد از مرگ مالک شده. پس این موکلی که از قبل مالک بوده است، باید بگیم به طریق اولا خیار بهش منتقل میشه. بقیش هم انشاءالله برای روز بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد و آلهی اجمعین. ولی شافعیت قولان احدهما انه یتعلق بالموکل والآخر انه یتعلق بالوکیل والاولا ان یقال ابن الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعت من هم المحقق و شهید الثانیان لأن المتبادر من النص غیرهما و ان عممناه لبعض افراد الوکیل ولم نقل بما قیل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه به حکم الغلبه الى خصوص العاقد المالک مضافاً الى ان مفاد ادله الخيار اثبات حق و سلطنت لكل من المتعاقدين على من تقل الى الاخر بعد الفراق عن تسلطه على من تقل اليه فلا يثبت بها هذا التسلط او لم یکن مفروغن ان فی الخارج از شما اوه لو لم یکن مفروغن ان فی الخارج الا ترا انهو لو شک المشتری فی قول المبیع من ینعتق علیه لقرابت او یجب صرفه لنفقت او اعتاقه لنظر فلا يمكن الحكم بعدم وجوده لعدلة الخيار بزعم اثباتها للخيار المستلزم لجواز رده على البايع وعدم وجوب اتقه هذا مضافا الى ملاحظة بعض اخبار هذا الخيار المقرون بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في اجراء الصيغه فان المقام وان لم يكن من تعارض المطلق والمقيد الا ان سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين مع ان ملاحظه حكمه الخيار تبعد و ثبوته للوکیل المذکور. شما همین رو بگید تبعد و ثبوته للوکیل المذکور مضافاً الى ادلت سائر الخیارات فان القول به ثبوت حال موقع صیغه لا ینبغی من الفقیه و الظاهر و عدم و دخوله فی اطلاق العبارت المتقدمه عن التذکره فإن الظاهر من كونه اشترى الوكيل أو باع تصرف الوكيل بالبيع والشراء لا مجرد إيقاع العقد ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق و از افو منهو تعمیم الحکم به صورت منع الموکل من الفسخ به زعم ان الخیار حق ثابت للعاقد به مجرد اجرائه للعقد فلا یبطل به منع الموکل و على المختار فهل یثبت للموکلین فیه اشکال من ان الظاهر من البیعین فی النص المتعاقدان فلا یعم الموکلین و ذکروا انه لو حلف على عدم البیعه لم یحنس به بیع وکیله و من ان الوکیلین فی ما نحن فیه کالآلت للمالکین و نسبت الفعل الیهما شایعه و لذا لا یتبادر من قوله با فلان ملکه ملکه الکذایی کونه مباشرن لسیغه و عدم الحنس به مجرد توکیل فی اجراء سیغته ممنوعون فالاقوا ثبوته لهما ولیکن مع حضورهما فی مجلس العقد و المراد بهی مجلس هما المضاف و عرفن الالعقد. بحث بر سر این بود که آیا خیار مجلس برای هر کسی که اجراء صیغه می کند در هر بیعی و نسبت به هر مبیعی آیا خیار ثابت است یا نه فی الجمله خیار برای متعاقدین ثابت است؟ در مسئله اختلاف بود. بعضی گفتن هم برای موکلین ثابت است و هم برای وکیلین، که اگر وکیل هم عقدی را انجام داد او هم حق الخیار دارد. در بین علمای اهل سنت شافعی در اینجا دو قول داره. یکی این که اگر وکیلی اجراء صیغه کرد اینجا خیار فقط برای وکیل ثابته، برای موکل ثابت نیست. و قول دوم این بود که خیار برای موکل ثابته. پس شافعی برای هر دوی اینها خیار رو قائل نیست، یک جا برای موکلین قائله و یک جا برای وکیلین. مرحوم شیخ می‌فرمایند باید ما در مسئله تفصیل قائل بشیم و بین وکلا عرشبت که فرق قائل بشیم، و لذا شیخ می‌فرماید اگر کسی وکیل بود فقط در اجراء صیغه، یعنی حق تصرف در اموال را نداشت، حق قبض و اقباض نداشت، حق چانه زدن نداشت، حق انتخاب مشتری نداشت یا حق انتخاب بایع، تمام مقدمات بیع انجام شده، موکل به این وکیل وکالت می‌دهد که فقط صیغه عقد را اجرا بکنه. عرض کنم که در همچه جایی نمیتونیم بگیم که خیار برای همچه وکیلی ثابت. حالا میخواد وکیل بایع باشه، میخواد وکیل مشتری باشه. کسی که فقط قدرت دارد برای اجرا صیغه، عرض کنم که این دیگه نمیتواند اینجا از حق الفسخی که در این معامله هست استفاده کند. این یک. و ثانیا ما اگر به مفاد ادله خیار مراجعه کنیم، خیار در جایی ثابت است که لولا الخیار عقد تمام باشه، نقل و انتقال تمام باشه، و کسی که مسمن پیشش هست الان مالک مسمن باشه، و کسی که سمن پیشش هست الان مالک سمن باشه. منتها شارع مقدس اسلام به کسی که الان مالک مسمن شده است اختیار داده که شما می توانید عقد رو فسخ کنید و مسمن را به فروشنده رد کنید و سمن را از او دریافت. پس این خیار، خیار استرداد مال این آقای عاقده و مسلماً کسی که وکیل بود در اجرای صیغه نه مالک سمن می شود، نه مالک مسمن می شود، نه چیزی به او منتقل شده است و نه با خیار چیزی از ملکیت او خارج می شود. پس مفاد ادله خیار هم به ما می گوید که خیار در اینجا برای وکیلی که فقط در اجرای صیغه وکیل است ثابت نیست. این یکی. شاهد هم مرحوم شیخ می آورند، می فرمایند اگر چنانچه کسی تصیر مثلا عبدی را بخرد و بعد از آنی که عبدی را خرید شک بکنه که نکند این عبد ممن ینعتق و علی باشه، یا این عبد اون عبدی باشد که من لازم بود در نفقه ایالم بدهم، 6 ماه به ایالم نفقه نداده بودم، گفته بودم در مقابل این 6 ماه فلان عبد را به شما میدهم، حالا شک میکنه این عبدی را که من تازه خریداری کرده ام نکند همون عبد باشه. و یا پس یا این که ممن ینعتق باشه یا ممن یجب و عرشبت که صرف و وفی نفقه باشه، و یا این که نه این سابقا نذر کرده بود یک عبد معین را در راه خدا آزاد، حالا که این عبد را خرید دچار شک می شود که نکند اون عبد منظور العتق همین باشه. در همچه جاهایی نمی شود به ادله خیار تمسک کرد و بگیم به ادله خیار تمسک می کنیم، می گیم بی لازم واقع نشده، حالا که لازم واقع نشد می تواند مشتری فسخ بکند و بعد از آنی که فسخ کرد عبد را از ملک خودش خارج میکنه. همچه حقی نداره، بلکه باید بررسی بشه، تحقیق بشه آیا ممن ینعتق است، آیا ممن یصرف فی نفقه است، آیا ممن نذر عتقه است. اگر اینجوری بود در همچه جایی دیگه خیار مجلس برای این آقا ثابت. پس بنابراین اگر مجری صیغه باشه برای مجری صیغه خیاری ثابت نیست. بله، ادله خیار را هم که بهش مراجعه می کنیم از ادله خیار هم یه همچه چیزی استفاده می کنیم، برای این که در ادله خیار گاهی جمع شده است بین خیار مجلس و خیار حیوان، در حالی که در خیار حیوان، خیار حیوان مال صاحب الحیوانه که خود مشتری باشه، وقت می شود بگیم که این خیار برای مجری صیغه در بیع هست، اما برای مجری صیغه در بیعی که الان مسمن ما عرض می شود که خود حیوان هست بگیم در اونجا نیست. همین که یک جا ذکر می شود خودش بهترین دلیل است بر این که حکم هر دو یکیست. بنابراین چجور در اونجا ما وقتی پیش فقها بریم، فقها به ما می خندن میگن چجور می شود صاحب ایوان زیده، زید ایوان رو خریده، ولی این آقای وکیلی که فقط وکیل بوده است در اجرای صیغه، این الان حق الفسخ داره. اصلا با فلسفه خیار حیوان جور نیست. فلسفه خیار حیوان این بود که این آدم سه روز ببرد این حیوان رو امتحان بکند، ببیند مطابق اون اوصافی که طرف ذکر کرده بود هست یا نیست، اگر نبود فسخ بکنه. و اینها کارهایی است که فقط از مشتری سر میزنه، نه اینکه از غیر مشتری سر بزنه. البته ما نمیخوایم از باب حمل مطلق بر مقید وارد بشیم، بگیم ولو مثلا در خیار مجلس به طور مطلق گفتن برای متعاقدان، اما به دلیل اون چه ما در خیار حیوان گفتیم، مراد عرشبت که جاییست که طرف حق دخالت داشته باشه. ولو از این راه هم ما وارد نشویم، اما در اینجا خیار برای هر وکیلی ثابت نیست. عرض می شود که این بحث مرحوم شیخ تا اینجا، و اصلا فلسفه خیار هم عرض کردیم، چه در خیار حیوان چه در سایر خیاران، این نفعیست که شارع برای مالک در نظر گرفته، نه برای هر کسی. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِهَا، بیاییم بگیم عرشبت که این ادله خیار ثابت هست لموقع صیغه، این حرف حرف درستی نیست. عرض می شود که پس تا اینجا ثابت شد که خیار برای وکیلینی که فقط در اجرای صیغه وکیل هستند، برای اونها ثابت است. بله، گرچه می توانیم بگوییم برای وکیل فلجمله خیار ثابت، خلافاً لجامع المقاصد که گفته مطلقا خیار مجلس برای وکیل ثابت نیست، چه وکیل وکیل مستقل باشه، چه وکیل وکیل مفوض الاختیار باشه، چه وکیل وکیلی باشد که فقط وکیل است در اجرای صیغه. ولو اون حرف ما قبول نکنیم، اما کسی که فقط مجری صیغه بود، برای همچه آدمی عرض شود که خیار مجلس ثابت نیست. حالا بعضی ها از اون طرف افتادن و میگن خیار برای عرض شود که وکیل مطلقا ثابت است، ولو وکیل وکیل در اجرای صیغه باشه، و جوری هم ثابت است که حتی خود موکل حق ندارد به این وکیل بگوید شما خیار را اعمال نکن. حق منع وکیل را نداره، برای اینکه شارع خیار را برای متعاقدین اثبات کرده، این یه حکم شرعی است و این حکم شرعی در اینجا مال وکیل است. پس مالک اصلی نمیتواند بگوید از این حق استفاده نکن. اما خب این حرف حرف عرشبت که صحیحی نیست. خب حالا این کسی که وکیل بود در اجرای صیغه و ما گفتیم برای او خیار الفسخ ثابت نیست، و مالک هم عرض میشود که حق منع وکیل را از اعمال خیار دارد، نه این که حق نداشته باشه، پس این که شما میگویید حق ندارد، این حرف حرف صحیح و حرف درستی نیست. حالا اگر برای وکیل عرض شود که خیار ثابت شد و گفتین وکیل میتواند عقد رو فسخ بکند ولو مجری صیغه، آیا در همچین از کنم که این رو یه دلیل دیگر هم میتونیم براش بیاریم، و اون دلیل اینه که فقها ها گفته ام در یه همچه جاهایی که وکیل فقط وکیل است در اجرای صیغه، اگر موکل نذر کرده باشه یا قسم خورده باشد که بیعی انجام ندهد، این همسه نذر نکرده، چون موکل واقعا بیعی انجام نداده و وکیل اجرای صیغه کرده و اون وکیلم وکیل این آدم در اصل بیع نبوده، پس در اصل بیع وکیل نیست. اجرای صیغه هم که عقد تام و تمام نیست، پس در همچه جایی این موکل حنس نزع نکرده است و کفاره برش واجب نیست. اما این حرفم شیخ رد میکنه، میگن حق این است که مطلقا این آدم حنس نزع کرده، بالاخره همین که به این آقا گفت صیغه را بخوان یعنی بیعت تمامش کن. وقتی گفت بیعت تمامش کن که انه خود موکل این بیع را انجام داده، پس ما در اینجا بیاییم و بگوییم که برای وکیلین عصبت که خیار ثابت نیست، این حرف حرف صحیحی و حرف درستی عرض کنم که نیست. بنابراین حنس نذر واقع میشه، حنس نذر کرده است، کفاره هم براش ثابته. خب حالا در وکیل گذشت که آیا مطلقا خیار دارد یا فل جمله خیار دارد. در این جایی که وکیل فقط وکیل در اجرای صیغه بود، آیا برای موکل هم در اینجا خیار ثابته؟ شیخ این رو هم اشکال میکنه، میگن وقتی خود وکیل حق الخیار نداشته باشد چجور میشود موکلی که به این آدم فقط حق اجرای صیغه را تفویض کرده بگیم اینجا برای موکل عرض میشود که خیار ثابت؟ و ظاهر این که میگن البیعان و بالخیار ما لم یفترقا فعضا و جبل بی، عرض شود که فعض افترقا فقط و جبل بی، این ظاهر این روایت متعاقدان وکیلین هستند، دیگه موکلین نیستن، پس خیار برای موکلین عرض شود که ثابت نیست. به این جهت بیاییم بگیم که خیار برای موکل ثابت، ولی از اون طرف هم عرض کردیم می توانیم بگیم که نه، برای موکل در اینجا خیار ثابت. حالا اگر ما گفتیم خیار هم برای وکیل ثابته و هم برای موکل، ملاک افتراق، افتراق چیست؟ آیا افتراق متعاقدین است که وکیلین باشن؟ اونها که از مجلس خارج شدن بی لازم بشه، یا مراد افتراق موکلین است که فروشنده و خریدار واقعی هستن اونها باید جدا بشوند، یا نه بگیم این مجموع، بگیم که وقتی این مجموع متفرق شدن دیگه خیار بی لازم بشه. قدر مسلم این اخیری هست، در همچه جایی مسلمن بی لازم. بنابراین می شود از یک طرف مشتری خود مالک باشه و بایع وکیل مالک باشه. حالا در مجلس این دو نفر باشن ولی بقیه از مجلس متفرق باشن، در اینجا دیدیم که بیع باز خیار برای متعاقدین در همچه جایی ثابت است. حالا این تیکه را از رو ببینیم که به کجا می‌تونیم ولی شافعیه، شافعی در همچه جایی که آیا خیار مربوط به موکل است یا وکیل است یا هر دو، شافعی دو قول دارد. یکی احدهما انه یتعلق به موکل، موکل خیار اصل دارد، ول آخر انه یتعلق به وکیل، وکیل خیار انتها حرف مرحوم علامه در تذکره. اقول مرحوم شیخ می‌فرماید باید بین وکلا فرق بگذاریم، ول اولا ان یقال، بهتر این است که گفته شود ان الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد ف فقط در اجرای صیغه وکیل است، فظاهر و عدم و ثبوت الخیار لهم، برای این دوتا وکیل خیار ثابت نیست. وفاقا لجماعت، جماعتی هم گفتن ثابت نیست، محقق ثانی و شهید ثانی از اون جماعت، من همول محقق و شهید ثانی. چرا؟ لأن المتبادر من الناس، برای این که اون چه از نس به ذهن ما تبادر می کند ولو علت تبادر هم غلبه باشه، اون چه به ذهن ما تبادر می کند از کلمه متعاقدین، متعاقدینیست که مالکین باشن نه وکیل در اجرای صیغه. و این عممناهو، گرچه ما نمیخواهیم به طور کلی خیار وکیل را منکر بشیم و تأمین میدهیم خیار را، یعنی اگر چه خیار را تأمین میدهیم، لبعض افراد وکیل، برای بعض از افراد وکیل خیار را تأمین میدیم، کسی که وکیل باشد مستقلن یا کسی که وکیل باشد مفوضاً علیه اختیار عقل، خب برای اینها خیار ثابته. ما مثل بعضی نیستیم که مطلقا بگیم ثابت نیست. و این عممناه لبعض افراد الوکیل ولم نقل به ما قیل، و ما قائل نشویم به اون حرفی که مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد گفته، اون حرف را قبول نکنیم. به ما قیل طبعا لجامع المقاصد، که در جامع المقاصد این طوری فرموده، به حکم الغلبه، چون غالب افراد به بیع خود مالک است، به حکم غلبه این منصرف است به خصوص عاقد مالک، جایی که عاقد باشد و مالک باشد. مضافاً الی ان مفاد ادله الخیار، مفاد ادله خیار عصبت که اصلا وقتی ما به خود اخبار خیار مراجعه می کنیم، اون چه ازش مستفاد است و اون چه ازش به دست میاد، اثبات و حق و سلطنت لکل من المتعاقدان، در واقع ما یک سلطنتی را برای کل متعاقدان اثبات می کنیم که این آقای مشتری در عینی که مالک مسمن شده است، اما حق دارد این عقد و فسخ، یعنی دو مرتبه ثمنی که از ملکش خارج شد و در ملک بایع رفت، اون ثمن رو برگردونه. اصلش معنای خیار اینه، اثبات و حق و سلطنت لکل من المتعاقد علا منطق لیلال آخر. مشتری می تواند نسبت به ثمن عرض که استرداد بکنه و بایع هم نسبت به مسمن، بعد الفراق عن تسلطه علی منطق لیلی، الان مشتری مسلط هست بر مسمنی که گرفته، اما در این حال که مسلط بر مسمن هست، میتوند اعمال خیار بکنه و ثمن را از اون برگردونه، قهرن مسمن هم از ملک این خارج میشه. علی منطق لیلی، گرچه الان مسلط هست بر مسمنی که اون تو قلع الی، اما در این حال عصبت که فلا یثبت بها با ادله خیار، همچه تسلطی، تسلط اینجوری برای وکیل مجری صیغه ثابته یا نه؟ وکیل مجری صیغه قبل از خیار مالک مسمن نبود، نمیخواد از ملکش خارج بشه، عصبت که بله فلا یثبت بها، خیار با ادله خیار ثابت نمیشه، فلا یثبت بها با ادله خیار ثابت نمیشه حاضر تسلط، که این تسلط میشه فاعلی یثبت، لولم یکن مفروغا عنه فی الخارج، مگر اینکه در خارج مسلم باشه، یعنی موکل بیاد بگه شما وکیلید حتی در فسخ کردن، که اگر مفروغون ان بود یه مسئله، ولی وقتی مفروغون ان نباشد همچه جایی برای وکیل خیار ثابت نیست. حالا مثال میزنه، میفرماید الا ترا انه لو شک المشتری، مشتری آمد عبدی رو خرید و بعد از خرید شک کرد، فی کون المبیعه ممن ینعتق علیه، آیا مبیع از کسانی است که ینعتق علی مشتری، لقرابه چون پدرش یا مادرش یا فرزندش از عموده ای، او یجب صرفه، یا این که این عبد از اون عبدایی است که یجب صرفه و لنفقه، شش ماه به ایالش بدهکار بوده و نبوده این عبد را در مقابل اون شش ماه، او اعتاقه، یا این که این عبد از اون عبدایی است که عتقش واجب هست لنزم. خب در همچه جاهایی نمیتونیم با تمسک به ادله خیار مجلس بگیم این عقد واجب نیست و میتوند فسخ بکنه. فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه، نمیتوانیم حکم بکنیم به جواز مبی، یعنی جواز فسخ مبی و عدم وجوبش، لعدلتی خیار بگیم ادله خیار میگه اینجا عقد واجب نیست و جایز. چرا؟ به زعم اثبات حال الخیار، چون این ادله اثبات خیار میکنه، وقتی اثبات خیار کردن جایی که خیار باشه دیگه بی لازم نیست، دیگه بی جایزه. به زعم اثبات این ادله خیار را، که این ادله ای که اثبات شد از المستلزم لجواز رده، میتوند مشتری این عقد را به ملک مالک اولیه خودش برگردونه و عدم وجوب عتقه و عتقش بر این آدم واجب نباشه، در حالی که اینجا تحقیق لازم. هازا مطلب تمام شد. علاوه بر اینها که مجری صیغه حقی ندارد، علاوه بر اینها مضافن الى ملاحظت بعض اخبار هازل خیار، بعض از این اخبار خیار حیوان با خیار مجلس با خیار حیوان یک جا جمع شده و مجری صیغه خیار حیوان نداره، پس باید خیار مجلس هم نداشته باشه از باب اینکه یک کاسه ذکر شده. مضافاً الى ملاحظت بعض اخبار هازل خیار که المقرون که در اون روایات جمع شده است بین خیار مجلس و بین خیار حیوان، و در خیار حیوانش قطعا مجری صیغه خیار نداره، پس اینجا هم باید قطعا خیار نداشته باشه. الذی اون خیار حیوانی که لا یرض الفقیه، فقیه هیچ وقت راضی نمی شود به التزام ثبوته، به این که خیار ثابت است للوکیل فی اجرائش، برای وکیل هم بگیم خیار حیوان ثابت، هیچ فقیهی به این مسئله راضی نیست. فإن المقام، گرچه اینجا از باب مطلق و مقید نیست که بگیم اونی که میگوید صاحب الحیوان مقیده، و اینی که مطلقا خیار را برای عاقل اثبات میکنه مطلقه، مطلق رو میایم حملش میکنیم بر مقید، میگیم مراد اونیست که مجری در صیغه نباشه. فإن المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيد إلا إن که على أي حال، دو تا متبایع ذکر شده، یکیش مال فروش حیوانه، یکیش مال سایر بیع‌ها، هر دوش متعاقدش یه جوره. اگر متعاقد حیوانی به مالک برمیگرده، باید متعاقد مجلسی هم به مالک برگرده، نه به خود وکیل. الا ان سیاق الجمیع، سیاق و رویه همه ادله یشهد به اتحاد المراد من لفظ متبایعان، لفظ متبایعان در حیوان و مجلس یکیست، و وقتی در حیوان شامل نشد مجری صیغه را، پس باید در مجلس هم شامل نشود خیار منعشبت که مجری صیغه را. این هم یک معنی علاوه بر اینها اصلا فلسفه خیار اینه، مع ان ملاحظت حکمت خیار، ملاحظه حکمت خیار تبعد یا تبع یا از شما تبعد یا تبع تبعد و ثبوت حول الوکیل، خیلی بعید می کند ثبوت خیار را برای وکیل مسئول. میگه وکیل خیار نداره. عرض می شود که مضافاً الی ادله سایره، بالاخره خیار خیاره. شما در سایر جاها وقتی می روید، مثلا خیار عیب برای کی قاعده از ثابت باشه؟ برای اون کسی که این جنس معیوب را مالک میشه، نه برای مجری صیغه. یا خیار تخلف شرط برای اون کسی است که تخلف شرط به ضررش هست و اون خود مالکه. پس ادله سایر ادله خیارات هم میگد وکیل مجری در صیغه حقی نداره و وحدت رویه باید ایوان رو هم شامل بشه. فإن القول بثبوتها، در سایر عرشبت که انواع خیارات بیاییم و بگوییم که این ادله اثبات میکند خیار را لموغ صیغه، کسی که فقط مجری صیغه است، این لایم بقی من الفقیه، از فقیه شایسته است. و ظاهر و عدم و اطلاقهی فی اطلاق العباره، ظاهر این است که این حرف ایشون عرشبت که حرفی را که علامه دیروز فرمودن لوشترا، این لوشترا اطلاق داره، شامل می شود اگر وکیل بخره، اونم فقط وکیلی باشد که وکیل در اجرای صیغه باشه. با اون اطلاق میشه بگیم مجری صیغه را هم علامه در تذکره میخواد بگه خیار داره. میفرمایند عرض شود که و ظاهر و عدم دخولهی، عدم دخول وکیل در اجرای صیغه هست در اطلاق عبارت مرحوم علامه در تذکره که گفت لوشترا، لوشترا الوکیل، اگر وکیل چیزی را بخرد، این لوشترا اطلاق داره دیگه، یعنی لوشترا وکیلی که وکیل است در اجرای صیغه یا وکیلی که وکیل تام الاختیاره. نه، میگن این شامل مجری صیغه نیست. و ظاهر و عدم دخولهی فی اطلاق العباره، در اطلاق عبارت مرحوم تذکره شامل نیست. فإن الظاهر، این که فرمود لوشتر الوکیل، یعنی وکیلی که یه رنگ و بو و خاصیت داشته باشه، و اون کدام وکیله؟ وکیلی است که اختیار داشته باشه. از ظاهر من قولهی اشتر الوکیل او باعه، تصرف الوکیل و بالبیع و شراء، تصرف میکنه، قبض میکنه، اقباض میکنه، چونه میزنه، لا مجرد و ایقاع صیغه. پس ولو لوشتر الوکیل هم به طور مطلق گفته، اما این مطلق شامل مجری صیغه نیست. و من جمیع ذالک، و از تمام اینها که ما آمدیم و گفتیم، یظهر ضعف القول بثبوت حیل الوکیلین المذکورین، وکیل مجری صیغه خیار دارد یا ندارد با این همه دلیلی که ما آوردیم بر نداشتنش، ضعف این قول ثابت میشه. کما هو ظاهر الحدائق، حدائق میخواد بگه ثابت. و از افومن، بعضی ها دیگه از مرحوم حدائق هم جلو زدن، گفتن اگر موکلم بگد خیال را اعمال نکن، این وکیل مجری صیغه برش اطاعت از موکل واجب نیست. و از افومن، از این قول که خیال ثابت باشد، از این ضعیفتر تعمیم الحکم، حکم را تعمیم بده، بگیم شامل می شود مجری صیغه را حتی جایی که موکل بیاد بگد شما برهم نزن، به صورت منع الموکل من الفسق، اونجا رو هم حق فسق داره، به زعم ان الخیار حق ثابت للعاقد، خیار مال عاقده به مجرد اجرای العقد، پس این حق برای مجری صیغه ثابت شد، حق ثابت را کسی نمیتوند منعش کنه. فلا یبطل بمنع الموکل، موکل بیاد منع بکند با اون باطل میشه. و علل مختار. خب پس ما تا اینجا اثبات کردیم که وکیل مجری صیغه حق خیار نداره. حالا که حق خیار نداشت با این ادله‌ای که ذکر کردیم، آیا موکلم حق خیار نداره؟ فهل یثبت للموکلن؟ آیا برای موکلن خیار ثابت است؟ فیه اشکال. میتونیم بگیم که ثابت عرض میشود که نیست. چرا؟ برای این که میگد البیعان بالخیار، اینجا موکلن بیع نیستن، واقعا وکیلم بیع نیست، پس در همچین حالی ما خیار مجلس نداریم. پس اشکالو یعنی ممکن است بگیم ثابت نیست. چرا؟ من ان ظاهره من البیعان، ظاهره از لفظ بیعان در البیعان بالخیار، فنس المتعاقدان، متعاقدانه فلا یوم الموکل. و ذکر و انهو، و باز دلیل دیگر این که گفتن اگر این آقا قسم خورده بود بیعی انجام نده و کسی را وکیل کرد در اجراء صیغه، حنس نذر و حنس حلف نکرده است. و ذکر و انهو لو حلف علی عدم البیع، اگر بر عدم البیع قسم بخورد، لم یحنس، حنس حلف نکرده، عرض شود که به بیع وکیله. پس به این جهت بگیم خیار برای موکل ثابت است، ولی ممکن است بگیم خیار برای موکل ثابت است اشکالون، یعنی ممکنه بگیم نیست، ممکنه بگیم هست. حالا به چه دلیل برای موکل ثابت باشه؟ من ان الوکیلن فی ما نحن فی کل آله للمالکن، پس همه کار خود موکله، اینقدر به این آقا اختیار بده، پس به خود این آقا انجام بده. و نسبت الفعل الیهما، نسبت فعل به موکل اینجوری که خودش بالمباشره انجام نداده، به تسبیب انجام داده، نسبت الفعل الیهما شایعتون، خیلی از جاها میگن فلانی این کار کرد، در فلانی مسجد ساخت، در واقع فلانی که نساخت، سازنده مسجد بناست، اما در این حال چون این سبب بوده است نسبت میدن. ولذا لا یتبادر من قوله با فلان ملکه و کذایی کونه مباشرن لسیغه، نمیخواد بگرد این مباشر سیغه است. و عدم الحنس به مجرد توکیل فی اجراء سیغه ممنوع، قبول نداریم حنس نهت کرده، وقتی حنس نهت نمی کرد که همچه وکالتی هم نمی داد، حالا که وکالت داد پس حنس نظرم کرده است. فالاقوا ثبوت و لهما، اقوا این است که خیار برای موکلن ثابته، اما کجا ثابته؟ لکن مع حضوره ما فی مجلس العقد، اینا هم در مجلس عقد حاضر باشن. مراد به مجلس عقد، مجلس هم المضاف و عرفن الالعقد، مجلسی که مضاف باشد عرفن، یعنی وکیلین این طرف اتاق نشستن، موکلین هم اون طرف اتاق نشستن، که هر دو یک مجلس حساب میشه. مرادی عرض میشود که بنابراین فلو جلس هازا فی مکانن و ذاک فی مکانن آخر فتلعا علا عقد الوکیلین فمجرد و ذالک لایم، اون مثلا تو خونش تو قم نشسته، اون تو خونش تو اصفهان نشسته، دیگه خیار برای اینها ثابت نیست. الا اذا صدق کون و مکانیه ما مجلسن لذالک العقد، مگر این که نه، اصلا کسی که تو این بازار رسمه، کسی که میخواد خرید و فروش بکنه میاد اینجا میشینه، مثل بورس فروش ها، وکیلش هم فرض کن اون بر معامله رو انجام. اگر مجلس یه همچه مجلسی است که توش معامله صورت میگیره، ولو با مجلس وکیل هم دوتا باشه، باز اینجا برای موکل خیار ثابت است. عرض میشود که فلو جلسه هازا فی مکانن و ذاک فی مکانن آخر فتلعا علا عقد الوکیلین فمجرد الاطلاع لا یوجب الخیار لهم الا اذا صدق کون و مکانیه ما مجلسن بذالک العقد، اونم مجلس این عرض باشه با بیانی که عرض کردیم، به حیث و یکون و وکیلان که لسانه یه موکل است. خب حالا اگر برای موکلین خیار ثابت شد، تفرق با چی حاصل میشه؟ تفرق با تفرق وکیلین، با تفرق موکلین، یا با تفرق همه؟ ولی عبرتو به افتراق الموکلین انهازن مجلس، موکلین باید جدا بشن وقت خیار برای اون ثابت میشه لا بن وکیل. هازا کلو امکان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، اگر این آدم وکیل در اجرای عقد باشه. اما اگر وکیل وکیل مستقل باشه، اینجا خیار برای ثابته. و صلی الله علی محمد و آله.